أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ما در رساله لغت موران که نگاشته حکیم سهروردی است عرض کردیم این رساله که به زبان فارسی است، این رساله همان گونه که در آغازش آمده کلمه چند در نهج سلوکه، کلمه چند مطلبی در باب سلوک عرفانی است، نکته های خیلی خوشی داره، به زبان فارسی هم هست، ما اینو انتخاب کردیم. و بعد عرض کردیم این کتاب اساساً پایه کار و روش کار و متد کار تمثیله، از راه تمثیل مباحث رو مطرح میکنه، مثالی میزنه، بعد اون اندیشه‌ای رو که میخواد بگه با این مثال تطبیق میده، دقیقا اون چی که میخواد در باب اون اندیشه اون آموزه بگه از راه این مثال مدد میگیره و بحثاش رو پیش میبره که توضیح دادیم. ولی عرض کردیم در کنار این روش تمثیل، روش تأویل و رمز هم توش هست، یعنی بعضی از رمزها رو هم درش گذاشته بدون این که هیچ باز کنه و رمزگشایی هم نکرده و به سان تمثیل باش برخورد نکرده، اونها رو هم ما توضیح میدیم و دادیم. ما تا کنون 8 فصل رو عرض کردیم، الان رسیدیم به فصل نهم. فصل نهمی که ایشون باز کرده بحث فناست که در حقیقت به مراحل عالی سلوک اشاره میخواد بکنه. بحث فنا را هم که ایشون میخواد اینجا مطرح کنه تو فصل نهم فقط نیست، فصل دهم و یازدهم و دوازدهم هم مرتبط است با بحث فنا. یعنی این 4 فصلی که داریم که به اندازه 2 صفحه و نصفی میشه از این 18-19 صفحه در باب فناست، یعنی این 4 فصل آخر. ولی تو فصل نهم به چه بحثی از فنا میپردازه؟ حقیقت فنا چیه؟ میفرماد حقیقت فنا استغراقه، محو است و تمس. این رو میخواد توضیح بده، اون عمده هر و بعد نکته هایی داره که ما دیگه آهسته آهسته باید بلسیم. پس بحث در فصل نهم که در مورد فنا به عنوان مراحل پایانی سلوک هست، چه بحثی از اون هست؟ حقیقت فنا چیست؟ یا به تعبیری حقیقت فنا استغراق و محو در حق شدن. دقت بکن، این بیان جناب شیخ اشراق نگفته نمانه. همینجا عرض کنم اون چه از حقیقت فنا جناب شیخ اشراق گفت، سخن بهتر از او هم میشود گفت که به وسیله صدرا گفته شده و عرفا. الان ما به اونها الان کار نداریم، اون چی که الان شیخ اشراق گفته رو میخوایم درست کنیم، هرچند این مقداری گفته درست گفته ولی عمق حرف حتی این نیست در بحث فنا، برای خوش توضیح دارم. اینقدر که اینجا هست و ما میخوایم توضیح بدیم که بگیم بحث فنا رو ایشون چجوری مطرح کرده، حقیقت فنا چیه که ایشون میخواد بگه استغراق، محو شدن در حق، تمس در حق و اون توضیحاتی که ایشون داره. حالا ما میخوایم برسیم و توضیح بدیم. ما برای اینکه این بحث رو درست کنیم در جلسه قبل این رو عرض کردیم که اساساً مراحل سلوک رو به یک تقسیم سگانه میشه به 3 مرحله کلی تقسیم کرد. میدونید که 1000 منزل گفتن، 100 منزل گفتن، 40 منزل گفتن، گاهی 1 منزل گفتن. کل مسائل سلوکی رو گاهی گفته مثلا 1 گام بر خود بنه وانگه به خدا میرسی. خب این میخواد با 1 گام حلش کنه. این بر خود بنه ایشون یعنی مثلا حدود مثلا 80 منزل در خودش جمع کرده، 70 منزل در خودش جمع کرده. دقت میکنی اینجوری کلی گفتی. گاهی ما الان که میگیم تقسیم سگانه داریم به شکل کلی نگاه میکنیم. مثلا اون 100 منزل خواجه عبدالله شاید بشه گفت حدود 40-50 منزلش میشه یک بحث ریاضت، نمیدونم اون 20 منزلش میشه بحث عشق، اون 30 منزل آخرش مثلا میشه به عنوان فنا. دقت میکنید؟ یعنی 100 منزل خواجه عبدالله اگه ما میگیم تقسیم سگانه الان داریم میکنیم، میگیم 3 مرحله داره، ریاضت، عشق، فنا، در واقع داریم یه تقسیم کلی میکنیم اون 100 منزل رو که هر کدوم میبینید 20 منزل 40 منزل رو گاهی در بر باز است. خب این رو در جلسه قبل گفتیم که اول ریاضت، سپس عشق پس از اون فنا. چرا داریم روی این سرمایه گذاری میکنیم؟ برای فهمیدن فنا مسئله عشق مهمه. عشق رو اگر بفهمی و احکامی که ایجاد میکنه پس از اون فنا میاد، میفهمیم که داره چی میشه، و الا یک کمی اون حقیقت فنا خود رو نشون نمیده. به این خاطر روی این مسئله سرمایه گذاری دارم میکنم، روش دارم میستیم. جلسه قبل توضیح دادم، الان میخوام تکمیلش کنم این بحثا رو. ببینید، ای کاش خود شیخ اشراق این فصل نهم نیست، فصل نهم مثلا اختصاص میداد به بحث عشق و یه تمثیلی میگفت، اون بحثا رو میکرد، تمامش میکرد، ریاضتی که داشت یه بحث عشق هم میکرد، بعدش بحث فنا ما خیلی راحت. حالا که نیست ما چیکار میکنیم؟ از بحث های دیگر شیخ اشراق در بحث عشق استفاده میکنیم برای اینجا. جالبه، شیخ اشراق رساله ای داره به اسم رساله عشق، فی حقیقت العشق، همین لغت موران که در جلد سوم مجموع مصنفات اومده، که از صفحه دویست و نود و چهار شروع میشه. قبل از این رساله، رساله فی حقیقت العشق، انصافا این رساله رساله بی نظیریه در نوع خودش، از صفحه دویست و شصت و هشت شروع میشه تا صفحه دویست و نود و یک، دقت میکنه، از جلد سوم مجموع مصنف فی حقیقت العشق، با یک شیوه و با یک ظرافتی سه مسئله به اسم حزن و عشق. این رو خیلی زیبا بحث کرده، من قصد ورود در این نوع بحث ها رو الان ندارم، از عقل اول شروع کرد و این ستا رو، حزن رو به یعقوب اختصاص داد، عشق رو به زلیخا اختصاص داد و حزن رو به یوسف. برای خوش خیلی زیبا این بحث رو به یه جایی کشونده، خیلی عالی پیش از پسش برآمده که چگونه از اون عوالم خودتون میکشه اینجا و اینا رو دیگه ما میگذاریم. میخوام حالا برسم به برخی از مباحثی که تو همین رساله عشق آمده که به درد بحث ما میخوره. در جلسه قبل عرض کردم تا ریاضت نباشه عشق نمیاد. ما یک عشق جبلی کامل در درون انسان داریم. چرا؟ به چه دلیل داریم؟ گفتیم اساسا ما از آن سوییم، از ملکوتیم، از گلشن قدسیم. وقتی از گلشن قدس هستیم یک نوع میل جبلی وطنی داریم به آن عالم، این تو ما هم هست. ولی چه میشه این عشق خود رو پنهان میکنه؟ چه میشه اینجوری میشه؟ قبلا هم یه اشارهی کردیم، اون چیه؟ تعلقات تا میاد، تعلقات تا میاد، این تعلقات چه میکنه؟ دست و پای این جان رو میبنده، احکام این جان برقرار نیست، احکام این روح خداوندی برقرار نیست. اگر روح خداوندی به حال خودش بذاری مجذوب اون عالمه، ولی الان مجذوب این عالم شد. چرا؟ از بس قیود بهش رسیده، از بس دست و پاشو بستن. این بدن، یادتون هست سله و زنبیل رو عرض کردیم، زنبیل این دنیا و بعد اون چرم رو ما عرض کردیم، بدن رو عرض کردیم، اونا قیوداتی است که ما پیدا میکنم. اون ده به اصطلاح بند رو عرض کردیم، پنج حس ظاهری، پنج حس باطنی، اینا عرض کردیم، اینا قیودات ماست. این قیودات دست و پای ما رو میبنده، ما این سویی میشیم. و الان بعضی‌ها رو من میبینم برام خیلی شگفت آور، اینقدر تشنهش جستجوی از این که فلانی چه کرد، اون یکی چه کرد و غیبت کنه که حد نداره، اصلا تشنه است. چرا انسان به اینجا میرسه اینقدر تشنه اینا میشه؟ اصلا ول کرد، عوض این که جستجوی در ملکوت کنه، جستجوی اینجا چیه؟ قیودات. و احساس میکنه اینجا خیلی باش کارش راه میفته. بند خدایی میگفت الان این رو عرض میکنم بیشتر برای این که واقعیتیست، دردیست که وجود داره. گفت جلسه‌ای که توش غیبت نباشه که به درد نمیخوره، که این معنا داره. راسته، چجوری پس من جلسه رو اداره کنم، وقت جلسه رو پر کنم؟ چیز دیگه بلد نیستیم، چیز دیگه دنبالش رو نگیریم، چیز دیگه ای نگفتیم، چیز دیگه ای کاری نکردیم، هیچ اشتیاقی هم که نداره. قطبیت هر چی هست بود همینا رو بگیم که وقت جلسه بره و خیلی هم خوش میگذره، 3-4 ساعت بودیم تعامل کردیم با غیبت. اینجوری میشه، این به خاطر قیودات. حالا چه باید کرد؟ چی کار باید کرد که این قیودات گرفته بشه؟ اولا ریاضت. ریاضت کارش چیه؟ گفتیم ریاضت یه چیز عجیب و غریبی نیست. حالا بعضی هم ریاضت های غیر شرعی میگه این چیزای عجیب و غریبی نیست. عرض کردن بین الطول و عرض یکی از ریاضت هاست. همین نماز ها یکی از ریاضت هاست. همین روزه یکی از ریاضت هاست. همین ذکری که دستور داده شده یکی از ریاضت هاست. همین توجه به نفس که مواظب باشیم خطا نکنیم یک نوع ریاضت. همین که فریب نفس اما رو نخونیم یک نوع ریاضت. اینا همه رو میگن ریاضت. یعنی چیز عجیب و غریبی نیست. حتما باید خیلی چیزای شاق اتفاقا شاق ایناست. این نفس اماره هر روز هست، پدر ما رو در میاره، ما هم با در مقابلش بشیم. این ارزش منده که آدم بیسته در برابرش. قبلا هم توضیح دادیم. حالا خب چی کار میکنه ریاضت؟ ریاضت یک نوع داره حذف قیودات میکنه، مواظب این نفس اماره نیاد، مواظب این مشکلات نیاد. اگر چنین کردی تازه اون عشق جبلی کامل خود رو بروز میده. پس فایده ریاضت چیه؟ پدیدار شدن آن عشق جبلی کامل. تا ریاضت نباشه نمیشه. این رو جناب شیخ اشراق با یه ظرافتی از بحث بقره که در قرآن کریم آمده که ذبح بقره کنید، ایشون میگه این بقره، حالا بحث رو اقتباس میکنه از آیات قرآن، الان قرآن تفسیر قرآن کنه، اقتباس میکنه از آیات قرآن، میفرماد که تا گاو نفس رو نکشی، تا این ریاضت رو نکشید، نوبت به چی نمیرسه؟ عشق نمیرسه. خب حالا این رو ازشون بخونم که یک کمی این فضا روشن بشه، بعد از اون به بحث عشق بپردازم. صفحه 289 و 290 جلد یک مجموع مصنفات همون رساله فی حقیقت العشق دارم میخونم. عشق بنده ایست خانزاد که در شهرستان ازل پرورده شده است. این به این عشق جبلی کامل ما اشاره میکنه. عشق بنده ایست خانزاد، یعنی مال اون ملکوت عالمه. شهرستان ازل کجاست؟ ما یه شهرستان موقتی داریم اینجاست، بعد یه شهرستان ازل داریم ملکوت عالم. عشق بنده ایست خانزاد، یعنی اصلا تو این خانه بوده، اینجوری نیست که جدا بشه، که در شهرستان ازل پرورده شده است و سلطان ازل و ابد خداوند سبحان. شهنگی، ما میگیم شهنه، شهنه تو فارسی میگه، ولی اصل شهنه است. شهنه یعنی پلیس بودن، به اصطلاح مأموری که بخواد مواظب همه چیز باشه. سلطان ازل و ابد شهنگی کونین بدو ارزانی داشته است. آقای عالم، سرور عالم، پلیس عالم رو کی قرار داد؟ این عشق قرار داد. سلطان ازل و ابد یعنی خداوند سبحان، شهنگی کونین، دو کون که اینجا دنیا و آخرت رو به دو ارزانی داشته است، یعنی به عشق. و این شهنه یعنی این پلیس، این عشق، هر وقتی بر طرفی زند، حالا کارش دیگه باید این برمون بر بره، و هر مدتی نظر بر اقلیم میکنه، هر دفعه میری یک جا، یه دفعه میبینید یه بایزدی بستامی سر در میاره، یه دفعه میبینید یه ولی خدای اونجا سر، این شهنه میره و اینا رو با اینا چه حالا میخواد این بگه. هر وقتی بر طرفی زند این بر اون بر میره، و هر مدتی نظر بر اقلیمی افکند، و در منشور او چنین نوشته است که در هر شهری که روی نهد، هر شهری که میخواد بره، میباید که خبر بدان شهر رسد، گاوی از برای او قربان کنند. تا قربانی نکنی نمیشه. میگه من موقع این شهر میام اولا قربانی برای من بکن، یه گاو قربان. که ان الله یأمرکم ان تذبحوا بقره، اشاره است به آیات سوره بقره، می آیه 67 68 69 این حدوداست از سوره بقره. این آیات رو داره اقتباس میکنه، تاکید میکنه. الان نمیخواد بگه بقره یعنی گاو، بحث به اصطلاح تفسیرات انفسی هم نیست، حتی بحث جری هم نیست، این اقتباسه، یک صنعتی است به اسم اقتباس، یعنی یه آیه ای رو در جایی است در جای دیگه که خیلی زیباست براش استفاده میکنه. راست آدم میگه آقا من موقعی، من آقا و سرورم، من موقعی میام این شهر که یه چیزی بر من قربانی کنه، یه گاوی بر من قربانی کنه، اینجوری داره استفاده. حالا گاوی از برای او قربان کنند، که ان الله یأمرکم، خدا امر کرده، ان تذبحوا بقره، یک بقره ای رو ذبح کنید، و تا گاو نفس را نکشد قدم در آن شهر ننهد. یعنی چی؟ تا ریاضت نکشی نوبت به عشق نمیرسه. باز هستم چه از میکنم. بعد حالا شیخ اشنا با یه زیبایی میگه این بدن انسان میبینید خودش یک شهره. اونش حالا گفت هر شهری قدم میزه، هر شهری یعنی چی؟ هر انسانی با یک بدن. بدن انسان به مثال شهری است، یک شهر. اعضای او این دست و پا، کوی‌های او، کوچه های این شهر چیه؟ این اعضا و جواره، این چشم، این گوش، همه. و رگ‌های او، این رگ‌های بدن چیه؟ جوی‌هایی است که در کوچه راندند. این رگی که میاد توی دست، این دست یک کوچه از این شهر بدنه و رگی که توش هست یک چیه؟ جوبی است که توش روان. خب این حواس ما چیه؟ حواس پنجگانه. حواس او پیشورانند که هر یکی به کاری مشغولند. مغازه‌دارهاش، تجارش کیان، پیشورانش کیان؟ این حواس تو این شهر. تو این شهر کی داره تجارت میکنه؟ این چشم و گوش و این لمس و اینا. و نفس گاوی است. خب این نفس مگه چیکار میکنه؟ که در این شهر این بدن خرابی ها میکنه. کار این گاو خراب کردنه. و او را دو سر است. دو سروست نوشته، سرو نیست، سر است. دو سر است، یکی حرص و یکی عمل، یکی طمع و یکی آرزو. و رنگی خوش دارد. میخواد چی بگه؟ میگه این طمع و این آرزوها رو باید بذاری کنار تا درست بشه. اگه میخوای به عشق برسی باید اینا رو بذاری، یکی حرص و یکی عمل. خب اینا هم خوبه دیگه، اینا هم الان یک داستانی است داریم میخونیم. حالا که شیخ اشراق اونجا داستان نگفت ما مجبوریم از اینجا بگم. یکی حرص و یکی عمل. این گاو دو تا سر داره، یکی حرص و یکی هم آرزو. رنگی خوش دارد، زردی روشن است فریبنده، که هر که در اون نگاه کند خرم میشود. صفرا اون فاق اون لونها تسر ناظرین. از آیم استفاده کرده، میگه زرد رنگ است و خیلی روشن است و به اسلام تسر و ناظرین. ایشون گفته فریبنده. نه پیر است این گاوی که گاو نفس، یعنی نه مثل پیراست نه مثل جوونا، یک چیز عجیب و غریبی است. هم این کار رو میکنه همون کار این گاو. نه پیر است که به حکم البرکه مع اکابرهم، نه پیره که بگیم آقا برکت با پیرمرداست بدو تبرک جویند. و نه جوان است که به فتوای الشباب شعبت من الجنون قلم تکلیف از وی بردن. نه جوانه که بگیم یک نوع جنون داره، معمولا جوانی با جنون همراهه. اینم بگیم نه جوانه نه پیره، ولی هرچه بلاست از سر این نفس. نه مشروع دریابد، نمیفهمه شعر چی میگه، حالا بگه نامحرم و محرم اینا نمیفهمه نفس. نه معقول فهم کند، نه میشه بهش استدلال کرد و با استدلال هم بهش چیزی رو بفهمون، اینا هم که نمیفهم. نه به بهشت نازد نه از دوزخ ترسد، هیچ کدوم اینها نیست. که لا فارزان ولا بکر اوانم بین ذلک، که اینو گفت. اجالتا حرف شیخ اشراق اینه، میخوای عشق در این شهر قدم بذاره باید چیکار کنی؟ باید نفس رو بکشی. این در مورد نفس کشی رو ما قبلا توضیح دادیم. تو چه بحثی بود ما داشتیم؟ در فصل پنجم صفحه 300 که ما داشتیم میخوندیم، فصل پنجم، اون توضیحاتی که بود یکی از ملوک جن معانست افتاد، اونجا توضیح دادیم دیگه. بعد این یک نکته. اما میرسیم به بحث بعدی که مهمه، که ما حالا پس به تعبیری عشق بعد از ریاضت، اینو گفتیم. اما حالا سوال، کی به فنا میرسیم بعد از عشق؟ خب مگه عشق چه میکنه که بعد فنا میشه؟ ببینید، ما ریاضت کشیدیم، اون عشق جبلی خود رو نشون داد، میل و جذبه حق ما رو میاد میبره 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 میبره. اون موقعی که انسان دیگه انقدر غرق حق میشه که اصلا هیچ خبری نه، این میشه فنا. هنوز میبره میبره میگن عشق، اونجایی که رسیدیم که دیگه جز حق نمان میشه فنا. پس عشق کارش چیه؟ رساندن ما به مرحله فنا. کی میشه اینجوری بشه؟ موقعی که این دل پاکسازی به تمام معنا بشه. خب پاکسازی به تمام معنا که غیر خدا اصلا آدم نبینه کی میشه؟ موقعی که عشق بیاد قشنگ درو کنه همه را، یعنی تمام اونایی که ما خیال میکنیم هست رو برداره. الان ما تعشقات و تعلقات فراوان داریم، این تعشقات و تعلقات رو اولا باید برداشت. چجوری باید برداشت؟ با عشق. یعنی اون عشق جبلی اومد آدم رو میل خدا بکشه، بعد حالا میبینی سجده های طولانی داره. و الا که هم میتونه سجده طولانی بکنه. گاهی دوست نداره اصلا کسی بیاد این رو از خداش بندازه. کی میشه اینجوری؟ از بس دوست داشته با خدا بشه. این عشق باید بیاد آهسته آهسته این دل رو پاکسازی کنه. پس کار عشق بعد از اینکه آمد پاکسازی دل، یعنی دل رو باید قشنگ این بره گوشه های دل هر چی هست رو برداره، از این چیزات تعلقات عشقات باید برداره، که برداشت بعدش نوبت به فنا میرسه. عرض خواهیم کرد. حالا بذارید این جریان رو من از جناب شیخ اشراق بخونم، صفحه 284، بازم همون رساله فی حقیقت عشق دارم میخونم. تعبیرشون اینه. بذارید من یک نکته فقط بگم که بتونم این متن رو بخونم. ببینید ایشون سه تا تعبیر داره، حسن و حزن و مسئله عشق. حسن یعنی زیبایی، حسن مال خداست، زیبایی مال خداست. اون طرف قبل از این که بخواد به اونجا برسه احساس میکنه ازش خیلی دور، حزن میاد. بعد از حزن میشه عشق. عشق چیکار میکنه؟ عشق اون زیبایی او رو جذب میکنه. پس تا حسن نباشه صحبت عشق مطرح نیست. الان فرصت نیست، اگر بحث عشق رو حالا یه وقتی شد بحثای ما اینا رو میگیم، اینا همه تو متنهای دینی آمده، چیزهای عجیب و غریبی است تو متنهای دینی است. خدایا، این تعبیر امام صادق، خدایا دلم را پر کن از عشق خودت، وملأ قلبی به حبک. پر کن، این یه معنای عجیبی است که حالا تو دینم پر کن. و در ما در مورد اهل بیت چه تعبیری داریم؟ تامین فی محبت الله. تامین فی محبت الله میدونن چی؟ یعنی در عشق هیچ کس به عشق خدا کسی به پای اهل بیت نمیرسه. اینا تامین در محبت الله. واضح است؟ حالا توضیح میدم اینا رو به زبان دینی رو، انشالله بعد از اینکه اینا تمام کردم بحث عشق رو گفتم، انشالله میگم تو دعای تو زیارت، تو دعای مثلا شعبانی، مناجات شعبانی چجوری اومده جای دیگه، این عرض میکنم انشالله. حالا عرضم اینه، تا حسن نباشه مسئله عشق مطرح نیست، تا زیبایی نباشه میل و عشق پیدا نمیشه. میل و عشق زیر سر زیبایی است. تا حسن حق نباشه صحبت عشق به حق مطرح نیست. لذا مسئله حسن و بعد عشق. به عشق هم یک نوع قبلش فقدان، ناراحت از اینکه نرسیده، نداره، مشکل داره، این میشه حزن. این ستا رو ایشون گفته، به این شکل توضیح داده تا برسیم به اون متنی که ایشون توضیح میده. بدان که از جمله نامهای حسن یکی جمال است. حسن یعنی زیبایی، جمال. یکی از نامهای حسن چیه؟ بگیم جمال. حسن یا جمال. و یکی کمال. کمال هم خود زیباست دیگه، هر کمالی که هر کس داره زیباست. لذا تعبیر میکنه یکی از نامهای دیگره حسن چیه؟ کمال. بدان که از نامهای حسن یکی جمال است و یکی کمال. و در خبر آوردند که ان الله تعالی جمیل یحب الجمال. خدا خود جمیله و جمال رو دوست داره، که خودش توضیحی داره، دستورات شرعی داره، شریعت داده بر اساس همین حدیثی که هست. در کنار این حدیث، در ذیل این حدیث، در همراه این حدیث دستورات شرعی وجود داره که با چیکار کرد. و هرچه موجودند از روحانی و جسمانی طالب کمالند. هرچه موجودی میبینی طلب کمال میکنه. طلب کمال یعنی چی؟ طلب حسن و زیبایی حق رو میکنه. و هیچ کس نبینی که او را به جمال میلی نباشد. پس چون نیک اندیشه کنی همه طالب حسنند، همه طلب حسن میکنه و در آن میکوشند. این که از امام گفت همه مشتاق حضرت حقن، حتی اون کسی که دنبال قدرت میره، اون زیبایی و قدرت او رو کشونده داره میبره و در حقیقت خدا رو خواسته، خیال میکنه این رو خواسته، قدرت رو خواسته. پس چون نیک اندیشه کنی همه طالب حسنند و در آن میکوشن که خود را به حسن رسانند. حسن رساندن یعنی چی؟ چه مرحله فنا و وصول. حسن رساندن این و به حسن که مطلوب همه است دشوار میتوان رسیدن. نمیشه، هر کسی نمیتونه به حسن و زیبایی حضرت حق برسه، زیرا که وصول به حسن ممکن نشود الا به واسطه عشق. کسی اگر میخواد به حسن حضرت حق برسه، وصول به حسن همون فناست که ایشالله توضیح میدم بعد، ممکن نشود الا به واسطه عشق. به عشق هر کسی را به خود راه ندهد، هر کسی نمیتونه به این مسیر بره و به همه جایی مأوا نکند و به هر دیده روی ننماید. هر کس نمیتونه این رو ببینه، یعنی عشق برای هر کی حاصل نمیشه، که میگن عشق خوشنشینه برای همین، یعنی خیلی باید خون دل خود تا این شدت جذبه بیاید نسبت به حضرت حق و الا نمیاد. و اگر وقتی نشانه کسی یابد که مستحق آن سعادت بود، اگر کسی رو میخواد انتخاب کنه که او به این مرحله عشق و بعد به مرحله فنا برسه، حزن را بفرستد. اول حزن رو میفرستن که وکیل در است. وکیل در خانه عشق چیه؟ حزن. یعنی باید آه و ناله داشت اول تا به عشق رسید، تا خانه پاک کند و کسی را در خانه نگذارد. اول حزن باید بیاد خانه رو پاک کنه، هیچ کسی غیر خدا نباشه. و در آمدن سلیمان عشق خبر کند و این ندا در دهد که یا ایها النمل ادخل مساکنکم. تعبیرشون اینه. حالا این حوض که میاد، این مثل یک ندیم خبر میده که بابا داره عشق میاد. عشق حالا چیه؟ سلطانه دیگه، ازش تعبیر کرده به سلیمان. بعد جریان